uçumu canım. Kol kanat ver mene uçumu canım. Toprağında bitmiş heftemik balım, heftemik balım. Deryası dalgalı, dağı sevdalı. Mənim ay ışıklı, canım İranım, canım İranım. İranım, İranım, İranım, İranım.
İranım, İranım, İranım, İranım, İranım.
ساعت 7:30 دقیقه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه صبح به وقت فرهنگ هستید. امروز با شما درباره ثروت و تعریف شما از ثروت صحبت میکنیم. شما ثروتمند بودن رو در چی میدونید و چقدر خودتون رو ثروتمند میدونید؟
220-58-800 220-400-85 30000 558.
سلام و عرض ادب خدمت رادیو فرهنگ گرامی و عزیز و تمامی شنوندگان گرامی. به نظر من بزرگترین ثروت و غنی بودن اینی هستش که آدم خدا نزدیک باشه و خودشو بی‌نیاز از مادیات بدونه، چون هر چقدر که آدم به تقوای خودش اضافه بکنه و بی‌نیازی خودش رو اضافه بکنه بازم کم هستش و آدم هر چقدر بخواد حریص باشه توی جلب رضایت خدا به نظر من هم خوبه، همیشه هیچ ضرری هم براش نره. با تشکر و سپاس از دست شما و همکاران گرامی.
سلام علیکم، صبح بخیر. البته پول و ثروت که حلال باشد خیلی خوب است، اما از دیدگاه از داری علیه السلام مال و ثروت قناعت است. اونجا که در کلمات قصار میفهمد قناعت مالیست که اگر تمام نمیشود، و یا در جای دیگه میفهمد که هیچ ارث و میراثی ثروتی مثل ادب نیست. خودشک خواهد نگهدار در کازم نصیری از قوم.
خب بریم سراغ پیامک های شما. آقای جلالی کلهر از هرسین نوشتن که داشتن فرزندانی صالح که با تمام وجود صادقانه به مردم خدمت کنن و باعث افتخار خودشون و خانواده بشن بزرگترین ثروت دنیا است.
با سلام و احترام، صبح شما بخیر خوشید. بزرگترین ثروت سلامتی و زندگی بدون اشتباه و آرامش است. درسته در این زمانه پول و ثروت هم بد نیست، به شرط اینکه فکر آدم راحت باشد و خوب خرج کند و در راه درست مصرف کند. با تشکر از همه شما عزیزان با برنامه خیلی خوبتان، نوروزی از بلنو.
آقای عباس بیابانی از کرمانشاه نوشتن آموختن ثروتیه که هیچ وقت از دست نمیره و فقر میتونه با آسانی سرچشمه نبوغ رو خوش کنه، اما میشه گفت که ثروت فقط یک وسیله است.
بهترین ثروت به نظر بنده سلامتی جسم و روح و روان انسان است. از عزیزان بیاین قدر سلامتی خودمان را بدانیم و شکرگزار خداوند متعال باشیم. صبح همگی به خیر باشه. انشاءالله قهرمان پرمقدم هستم از استان کرمانشاه.
اگر خانواده‌ای داری که عاشقانه دوستت دارن، اگر دوستانی داری که همیشه در کنارت هستن و سقفی بالای سر و نانی در سفره داری، ثروتمندترین مردم دنیا هستی و من ثروتمندم. خانم نایده حاج رضایی از رفسنجان این پیامک بسیار زیبا رو برای ما ارسال کردن. برقرار باشید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب فراوان. اما بهترین ثروت ها تو زندگی دل خوش داشتن و رفاقت زن و شوهر و فرزند خوب و نیکوه. غلامرضا ملکی هستم، همراه هر روز از دیار تاریخی گندمان استان چهارمحال و بختیاری خالق مهربونی خوام که تو آخرین دوشنبه بهار دلواپسی تو خیالتون نمونه. یا علی، خدا.
دیدگاه. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. همونطور که در بخش تاریخ روایت فرهنگ اشاره کردیم، امروز روز بیابان‌زدایی نامگذاری شده و قطعا حفظ منابع ملی و محیط زیست هم میتونه از ثروت‌های هر جامعه و هر کشوری باشه، ثروتی که باعث در واقع بقا و حفظ نسل آینده میشه. میخوام صحبت کنیم با آقای مهندس بازگیر، کارشناس محیط زیست. آقای مهندس بازگیر، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. عرض سلام و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه و در خدمتتون.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی شما. من خدمت شما عرض کنم که امروز در تقویم جهانی روز بیابان‌زدایی نامگذاری شده و قطعا کشور ما به عنوان کشوری که حالا بخش عظیمیش بخش کوهستانی هستش و در واقع شامل بیابان‌های زیادی هست و وسعت زیادی داره، خیلی بیشتر با این مسئله روبرو هست و مواجه هست که ما در واقع چه اقداماتی باید انجام بدیم در جهت بیابان‌زدایی و تبدیل این بیابان‌ها به فضای سبز و فضای مفید برای در واقع استفاده بهتر. در خدمت شما هستیم تا بیشتر در این باره با شما گفتگو کنیم. بفرمایید لطفا.
ببینید، در دنیا شاید بیش از 100 کشور درگیر موضوع بیابان‌زدایی هستند. یعنی عرصه‌هایی از سرزمینشون توان اکولوژیکی خودش رو از دست داده، تعادل خاک و آب و هوا و پوشش گیاهی اونجا به هم خورده، به نوعی منابع تجدید شونده‌ای که در اون سرزمین بوده از بین رفته. در کشور ما هم وضعیت به همین شکل هستش. حدود بیش از 30 میلیون هکتار از سطح کشور ما هم ارزم به شما در همین مشمول تعریف بیابانی و بیابان شدن، یعنی اراضی ان که حالا یا کویری ان یا شنزارن و یا ارزم به شما واقعا همون تعریف کامل بیابانی شامل حالشون میشه، اینها تقریبا در بیشتر استانهای کشور هست. بجز اون استانهای شمالی کشور و بخش کوچکی از غرب کشور، تمام استانهای کشور ما هم درگیر همین مسئله هستن. به هر حال این بیابان‌زایی بعد از کمبود آب و خشکسالی سومین چالش بزرگ قرن 21 هستش. به همین خاطر تقریبا جوامع جهانی و همه اونهایی که دغدغه‌هایی در این قضیه دارن رفتن به سوی پر اهمیت کردن موضوع و چون تأثیراتش رو دیدن. یعنی شما فقط اینجوری نیست که یه سرزمینی اون غنای طبیعی خودش رو از دست میده، منابع تجدید شوندهش از بین میره و ما از اون منابع زیستی دیگه منتفع نیستیم، نه، اثرات دیگری رو به دنبال این داستان داره. یعنی بعد از قضیه بیابانی شدن یه سرزمین و گرد و غبار و ارزم شما به هم خوردن شرایط زیستی در اراضی و سرزمین های مجاور اون منطقه بیابانی رو هم داریم. پس باید بریم به سمت احیای اینها، بریم به سمت عرضم بزرگ شما کمک به این سرزمین تا بتونه دوباره به همون به نوعی وضعیتش برگرده یا حداقل روند بیابان‌زایی در اونجا کاهش پیدا کنه. بالاخره عملیات‌های مختلفی، کارهای مختلف انجام میشه تا بیابان‌زدایی بشود از یک عرصه بحرانی و یک عرصه‌ای که داره بیابانی میشه. کارهایی مثل نهالکاری، مثل برزپاشی، مواردی که برای آبخیزداری و آبخانداری و موارد این شکلی انجام میشه. ما عوامل ایجاد بیابان رو وقتی بررسی میکنیم توشون یه بخشی عوامل محیطی میبینیم، یعنی همون شرایط اقلیمی که وجود داره، خشکسالی ها و کمبارانی ها و داستان های این شکلی یا مثلا موارد این شکلی هستش. در کنارش بخش عمده‌ای از موضوع بیابان‌زایی مربوط به دخالت‌های انسان در این سرزمینه، یعنی توسعه نامتوازن و کارهایی که ماها انجام میدیم و منجر به ارزم به شما بیابانی شدن میشه. کشاورزی غیر پایدار و غیر اصولی، شخم بیش از حد، دام پروری غیر اصولی، چرای بیش از حد دام ها. عرض کنم خدمت شما آتش سوزی های متفرقه و بسیار زیاد و پراکنده‌ای که در اراضی جنگلی و مرتعی رخ میده و تخریب اینها، عرضم بود شما، همشون از عواملی هستش. ما این عوامل رو باید کاهش بدیم، علاوه بر این باید به صورت گسترده، متمرکز و قانونمند یا برنامه مدار هم دنبال قضیه بریم. در برنامه ششم توسعه کشور عرض کنم خدمت شما اومده که باید حداقل در سطح 1,140,000 هکتار از عرصه های کشورمون طی این برنامه ما عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحرانی داشته باشیم. یه سری عملیات پیشگیری هم داریم، مثلا عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخان رو در سطح حداقل 10,000,000 هکتار باید انجام بدیم، یا مثلا بحث توسعه و غنی‌سازی جنگل ها که حدود 815,000 هکتار جزو دستور کارهای این برنامه است که براش راهکار دیده شده و این بخش رو متمرکز باید انجام بدیم. اما در همه جای دنیا عرض کنم خدمت شما کارهای متمرکز و فعالیت‌های دولتی و حکومتی زمانی موفق هستن که مردم هم به اهمیت موضوع رسیده باشن،
درسته،
همراه باشن، همکاری بکنن.
بله.
اگر تعریف میکنن روزهایی رو به این نام،
بله،
اگر مناسبتهایی رو ارزم رو شما این شکلی انجام میدن،
درسته،
به خاطر یاداوری همین موضوع، اهمیت دادن به موضوع هستش و به خاطر
بله.
اینکه نقش مشارکتها رو در اون پررنگتر ببینن،
درسته،
و یک تلنگری به همه همون بخوره که یه همچین داستانی و یک
انشالله که همه ما در واقع همونطور که شما فرمودین به فکر منابع طبیعی و محیط زیست باشیم، چون که اونها هم یک ثروت بسیار ارزشمند هستن برای همه افراد جامعه و به صورت امانتی در دست ما هستن تا به نسل‌های آینده منتقل بشن. خیلی متشکرم از شما جناب مهندس بازگیر و سپاس از همراهی شما در این برنامه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. درود بر شما.
سواموش فشان می‌گذرد، دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد. وقت فرهنگ
220-58-800 220-485.
ثروت زندگی من دین است، چه سعادتی بالاتر از این است؟ ثروت زندگی من قرآن کریم است، کتاب خدای متعال دارای حریم است. ثروت زندگی من معصومین است، خوشبخت آن که حق بین است. ثروت زندگی من خدای مهربان، در امان باشیم با حفظ زبان. ثروت زندگی من رادیو فرهنگ، با شیطان و هوای نفس باشیم در جنگ. سلامات از اهواز.
خب ببینید شما فهمیدید شما بختیاری از کارش نمیشن. ثروت من در زندگی نگهداری از پدر و مادر سالمندم. درود بر شما. اما آقای علی شریف از نوناباد فارس نمیشن بهترین ثروت معنوی بندگی و ساده زیستی در این دنیاست. درود بر شما.
دریچه.
خب امروز در بخش دریچه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، همراه با همکار خوبم علی جعفری. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. سلام، صبح بخیر به همه شنونده های خوب برنامه. خبر اول اون مربوط میشود به انتشار کتاب روایت رهبری مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخابات، در انتخابات ولی فقیه، نوشته سید یاسر جبرائیلی درباره نحوه انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در سال 1368 به تازگی منتشر شده. خبری است که پایگاه اطلاع رسانی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده. این کتاب همزمان با سالگرد انتخاب رهبر معظم انقلاب به رهبری در سال 1368 در 640 صفحه و با قیمت 68000 تومان در انتشارات نسیم وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی عرضه شده. در معرفی ناشر از کتاب اومده که کتاب روایت رهبری حاوی نکات جدید و منتشر نشده از نحوه انتخاب رهبر انقلاب اسلامی در سال 1368 بعد از پیروزی انقلاب. تا کنون سه رویداد مهم ناظر به تعیین رهبر نظام اسلامی رخ داده. نخست رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی. دوم تعیین آیت الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی. و سوم تعیین حضرت آیت الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب. کتاب روایت رهبری روایتی مستند و دست اول از هر سه رویداد مذکوره که نشون میده این سه رویداد از یک منطق مشخص پیروی کردن. از ویژگی های روایت رهبری میشه به استفاده از برخی خاطرات منتشر نشده سیاسی و مهم رهبر انقلاب به تناسب موضوعات مطرح شده در کتاب اشاره کرد. اما بریم سراغ سینما. با پیشنهاد پیگیری کانون کارگردان سینما ایران در سال روز تولد عباس کیارستمی، سینمای سراسر کشور به این فیلمساز فقید ادای احترام میکنند. این اقدام که با موافقت انجمن سینماداران به تصویب شورای صنفی نمایش رسیده و در روز اول تیر ماه قبل از نمایش کلی سانس‌ها در همه فیلم‌ها فیلمی کوتاه جهت پاسداشت یاد و خاطره این هنرمند ارزنده ملی پخش میشه. عباس کیارستمی که از اسفند سال 94 تا اوایل اردیبهشت 95 به دلیل انجام چند عمل جراحی در بیمارستان بستری شده بود، بعد از چندین بار مراجعه به بیمارستان 8 تیر ماه برای تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت در سن 76 سالگی و در ماه تولدش 14 تیر ماه درگذشت. اما مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری نخستین جشنواره ملی پانتومیم ایران در استان زنجان خبر داد. گفت این استان به زودی به عنوان مرکز پانتومیم کشور شناخته میشه. فاطمه کرباسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اعلام این خبر گفت مجوز برگزاری جشنواره پانتومیم در چند سال گذشته توسط اداره کل هنری نمایشی صادر شده اما به مرحله اجرا نرسیده بود که با پیگیری انجام شده و مساعدت شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی کشور اخیراً مجوز برگزاری این جشنواره صادر شد و مراحل اولیه هم برای میزبانی از این رویداد مهم هنری آغاز شده. خانم کرباسی گفته که شورای سیاست‌گذاری جشنواره پانتومیم تشکیل شده. از چند هنرمند مطرح این عرصه هم درخواست شده که برنامه عملیاتی و اجرایی شده خودشون ارسال بکنن. اکنون شورا در حال بررسی پیشنهادات دریافتی طبق زمانبندی که انجام شده این جشنواره در آبان ماه سال جاری در استان زنجان برگزار میشه. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان هدف از برگزاری جشنواره بین‌المللی پانتومیم رو تلاش برای گسترش هنر پانتومیم، حمایت از هنرمندان این رشته در راستای معرفی صحیح و علمی این هنر، تلاش برای تولید آثار فاخر برای حضور در صحنه بین‌المللی، آموزش و گسترش پانتومیم در ایران با استاد ایجاد مرکزی رسمی برای این هنر برشمرد. گفت در این زمینه با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با صاحب نظران، هنرمندان و دست‌اندرکاران افاقهای مطلوبی برای رشد و گسترش این هنر ترسیم شده. تلاش میکنیم تا استان زنجان به عنوان مرکز و قطب هنر پانتومیم در ایران شناخته بشه و جایگاهش تثبیت بشه. اما از ایران خارج بشیم با نوای ای ایران که در قلب اروپا تنین انداز شد. کنسرت ارکستر فیلارمونیک پاریس به رهبری آرش فولادوند با اجرای آثار کیوان ساکت به خوانندگی وحید تاج در شهرهای لندن و پاریس برگزار شد. در کنسرت صدای صلح 37 نوازنده در بخش‌های مختلف از کشورهای متعدد حضور داشتند که اغلبشون البته فرانسوی بودند. نیمی از گروه کار بهار لندن همراه با تعداد زیادی از اعضای گروه کار لئون هم در کنسرت حضور داشتند و تعداد اعضای کار پاریس به 120 نفر رسید. ارکستر فیلارمونیک پاریس ابتدا در روزهای 31 ماه می و اوایل ماه جوان در کلیسای سن کلوتیوری صحنه رفت. در ادامه از این سری کنسرت ها این ارکستر روز 9 ماه جوان هم به پایتخت انگلیس رسید و این بار برای مخاطبان خودش در لندن به اجرا پرداخت. اجرای قطعه ای ایران توسط این ارکستر برای مردم خیلی جالب بود. همچنین اجراهای ارکستر فیلارمونیک پاریس در پاریس و لندن با استقبال از سوی مخاطبان ایرانی و فرانسوی مواجه شد. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از شما جعفری. روز خوبی داشته باشید.
ممنون. تا روز دیگر. خدا نگهدار.
مکالمات تلفنی در حال رانندگی به شکل‌های مختلفی شروع میشن.
الو سلام فرشید، چطوری؟
نه میخواستم.
الو ماما سلام، رضا زنگ زد؟ نه اونا.
الو سلام، چطوری؟ سمنان الان رد کردم.
ولی تقریبا همگی به یک شکل تموم میشن.
گواهینامه و مدارک ماشین لطفا.
خلاف نکنید و پولتون رو پس انداز کنید.
دویست و بیست پنجا و هشت هشتصد دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج.
ثروت خوبه، شرط این که صحیح استفاده بشه. کسی که ثروت داره باید دل گذشتش داشته باشه، بتونه تو جامعه‌ای که زندگی میکنه به توی دستا کمک کنه. من ثروتی ندارم، یه مستمره بگیر هستم، ولی من بزرگترین ثروت و عشق رو خدا میدونم. اینه که راه طریقت رو برم، راه شریعت رو برم. این خیلی خوبه، این که به سمت خدا بری و از خدا طلب کنی این چیزی که نیاز داری بهش میرسی، مطمئن باشی میرسی. ممنون از برنامه بسیار بسیار خوبتون. شعبان قربانی هستم از سواشهر شهریار. خدا نگهدار.
روز نسبتاً گرمی بود. آفتاب صبحگاهی نیمی از شیروانی مدرسه قدیمی رو گرفته بود. حیات مدرسه بزرگ و شنی که بچه ها اگر در این بازی کردن زمین خوردن صدمه ای نبینن. همه شاگردان آماده بودن. معلم مهربان پرسید: بچه های عزیزم از سلامتی و ثروت بنویسید. یکی از بچه ها گفت: آقا اجازه؟ آقا اگر روزی پول زیادی پیدا کنم آقا تمام جنگلا رو میخرم. آقا خیلی چیزای دیگرم میخرم. کلاس شروع شد و پسر بچه ها صدا کردن. یکیشون گفت: آقا قارون بازیه، بریم تماشا. بچه ها همه خندیدن. آقا معلم گفت: بچه ها ساکت. بچه های عزیزم گاهی اتفاقات میفته، باید بیشتر فکر کنیم، وقتمون کمه که براتون بگم. محمود گفت: آقا بهترین ثروت سلامتیه، این که از ثروتمون استفاده های خوب ببریم و کمک به دیگران هم بکنیم تا در آرامش باشیم. که زنگ تفریح زده شد. خداحافظ. زجاجه هستم از تهران.
سپاس از همراهی شما و اما لحظه های پایانی برنامه امروز. همراهان شما در این برنامه به شما صبح بخیر میگن. نویسندگان هادی حوری، مهنوش محتشمی، صدا بردار محسن کریمی، گزارشگر آسیه حیدری، هماهنگی فاطمه طاهری. ارتباطات فروزان امیدی. گوینده نگین خواجه نصیر. و تهیه کننده زهرا نصرالله. بزرگترین ثروت زندگی آسایش و آرامش و سلامتی و داشتن فرزندان صالح و خانواده خوب. آرزو میکنم که این ثروت گرانبها نصیب همه شما مردم خوب ایران بشه. زندگی شاید همان لبخندی است که دریغش کردیم. زندگی تعداد دم و بازدم ما نیست. لحظه‌های بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. شاد باشید و سربلند. صبحتون بخیر و خداحافظ.
بدونین ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
7:58 دقیقه است. به خبرهای ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. بعد از شنیدن خبرها با پخش مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خدمت شما خواهیم بود. دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد پیامک 30558.